بسم الله الرحمن الرحیم.
آغاز سال نو رو محضر برادران و خواهران عزیز تبریک میگیم. امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی یا مقاومت اقتصادی، نه در سطح سخنرانی و وعده بلکه در عرصه اقدام و عمل نامیده شده و بنده به همین مناسبت چند نکته در این باب خدمت دوستان عرض میکنم. اولا ما هم به نوبه خودمون تسلیت میگیم، فقدان مرحوم آقای تبسی رو، تولیت آستان قدس رو، خدمات پیش و پس از انقلاب ایشون رو و به خصوص خدماتی که برای زوار محترم حضرت رضا سلام الله علیه در دوره ایشون صورت گرفت، امکاناتی که برای زوار حضرت رضا سلام الله علیه تمهید شد. از مزایای ایشون همونطور که گفته شد این بود که برخلاف بخشی از مسئولین در همون خونه پیش از انقلاب خودش زندگی میکرد و علارغم شایعات بسیاری که مطرح میشد، روشن شد که ایشان در لحظه مرگ خانه مسکونی و امکانات زندگی شخصیش همونه بوده که پیش از انقلاب بوده. مثل بعضی از مسئولین نبود که بخششون اساسا تو انقلاب نبودن، بعد از انقلاب انقلابی شدن، بخششون هم که بودن بعد از انقلاب تغییر رویه به تدریج دادن و نوع زندگی هاشون گاهی عوض شد. نکات مهمی در اون حکم بود، از جمله اینکه ساخت و سازهای حرم مطهر و آستان قدس هر چه که فایده داشته و داره از این مرحله باید عبور کرد، در مرحله جدید به جای گسترش ساخت و سازها باید برنامه ریزی جدی کرد برای خدمت به فقرا و محرومین در اطراف مشهد و در شهرستانها و روستاهای محروم استان و منطقه، ایجاد اشتغال و کار برای جوانان بیکار در روستاها و شهرستانهای کوچک به شیوه های مختلف از طریق تشکیل تعاونی ها، به راه اندازی مزرعه ها، کارگاه های تولیدی، صنایع کوچک روستایی و کشاورزی، دامداری و از این قبیل. و این یک پیام بسیار مهمی است. نکته دوم این که حالا با این همه سخت افزاری که در آستان قدس فراهم شده و کار بسیار با ارزش و معجوری هم بوده و هست، از این پس به جای توسعه سخت افزاری حرم به تعمیق نرم افزار حرم معرفتی امام رضا سلام الله علیه بپردازیم. در سال 10-20 میلیون زائر از داخل و خارج اینجا میان. حیفه که فقط به زیارت جسمانی در و دیوار حرم اکتفا بشود. یک زیارت روحانی معنوی و یک زیارت عقلانی معرفتی صورت بگیره، طوری بشه که این 10-20 میلیون زائر وقتی میان و از اینجا برمیگردن به معارف الهی اونها افزوده شده باشه، چیزهایی رو نمیدانستن حالا بدانند و از این قبیل. این زیارت ها تأثیر بگذاره در سبک اصلاح سبک زندگی ما، اصلاح بازار ما، اصلاح الگوی مصرف ما، اصلاح الگوی خانواده ما، پایین آمدن میزان طلاق یا اعتیاد یا رشوه یا اختلاس. اون زیارتی زیارت است که اگر یک نظرسنجی بشود اثبات بشه که زوار امام رضا علیه السلام نسبت به دیگران مقیدترن به سبک زندگی اسلامی، یعنی یک تغییر رفتاری و اخلاقی در ما اتفاق بیفته. چون آمار که میدن زوار رو هم نمیدونم چرا به عنوان گردشگر اعلام میکنن، مثلا میگن خراسان مشهد اینقدر در سال گردشگر داشته. اینایی که مشهد میان گردشگر نیستن، اینا زائر امام رضا علیه السلام هن. اینا توریست نیستن. که بیشترین آماری که برای توسعه توریسم و گردشگری از خارج به داخل مسئولین اعلام میکنن مال همین زوار از ترزا علیه السلام و اینهاست که از همه جا میان به ایران به مشهد. اینا را جزو آمار گردشگری و توریسم اعلام میکنند، در حالی که اکثر این آمار مربوط به زیارت است. مشهد شهر زیارتی است نه سیاحتی. البته سیاحت هم باید باشد برای زوار، تفریح هم لازم است، اما عنوانی که به کار میره اینا توریسم گردشگری و سیاحتی و اینها نیست. روشن باشه که بیشترین، حتی اونایی که اقتصادی نگاه میکنن بدانن، بیشترین درآمد گردشگری مربوط به زوار حضرت رضا سلام الله علیه است و اینا قبل از اون که گردشگر و توریست باشند زائرند. بنابراین اقدام دوم فرهنگ سازی است در همه عرصه‌ها. نگذاریم زیارت امام رضا و خادم امام رضا بودن تبدیل بشود به تشریفات. مثلا به بعضی از مسئولین یا متمولین و به اصطلاح رجال کشور خادمی افتخاری بدن، بعضی ها خادم پروازی هستند و میان و در بعضی موارد، نه همه موارد، چند مورد رو ما میشنسیم، دوستانم میگفتن میاد با پرواز میاد اینجا دسته جارو رو دستش میگیره، یک روب میو و زیارتشو میکنه و میره. خادم پروازی امام رضا علیه السلام نمیخواد، لازم نیست مسئولین و مشهورین و اینا بیان خادم امام رضا بشن. از این به بعد یک کاری بکنیم که هر کس تولید کننده قوی تریست در کشور، هر کس میتونه برای عده ایجاد اشتغال کنه، کشاورزی که درست کار میکنه، صنعتگری که درست کار میکنه، هنرمندی که درست کار میکنه، یه مدیری که درست کار میکنه، اینها بشن خادمان افتخاری حضرت رضا سلام الله علیه. خادم امام رضا رو تبدیل نکنید به پست های تشریفاتی و رقابتی و اینا، چنان که نماز جمعه ها هم همینطور. این میله گذاشتن تو نماز جمعه در یک موقعی مصرف امنیتی داشت، الان هم در حدی که امنیت الزام بکنه خب رعایت بشه. اما این که دو سه ردیف میله میگذاریم و بعد مسئولین بیان جلو بشینن بقیه عقب بشینن و اینا، اینم حکمت شما نفهمیدین اگر جز مسائل امنیتی باشه. حالا مسئولین هم که نیستن الحمدلله، بعضی هاشون هم دیر میان چون فیلمشون تو تلویزیون تو اخبار پخش میشه دیده بشن. تو نماز جمعه های دیگه هم همینطوره، تهران و جاهای دیگه هم همینطوره، بعضی ها ردیف اول میان میشینن که فیلمشون بیفته که تو اخبار نشون بدن اینا نماز جمعه بودن. انشالله همه شون برای خدای کار رو میکنن، ولی خب بعضی هاشون احتمال داره برای خدا نباشه. رقابت سر این که کی جلو بشینه کی عقب بشینه، ما خیلی مراقب باشیم. مذهب ما مذهب تشیع، مذهب امام رضا مذهب توده ها و مردم، مذهب زحمت کشان، مذهب اخلاص. این حضرت رضا سلام الله علیه ضد تشریفاتی ترین شخصیت بود. وقتی که ایشون رو از مدینه می آوردن به خراسان، بین راه تظاهر میکردن که به ایشون میخوان احترام بگذارن، سفره های حکومتی میچیدن تو مسیر که به اصطلاح امام رضا و مسئولین و تجار بزرگ و اینا ها سر یک سفره باشن، در حالی که هر بار موقع قضا امام رضا سلام الله علیه رو گم میکردن و بعد میگفتن کجا پیداشون کنیم، میگفتن ایشون بین برده ها، بین کارگران و بین اونها از هر جا برید اونجا پیداشون کنیم. میامدن میدیدن امام رضا علیه السلام کنار بردگان روی خاک نشسته و داره قضا میخوره، همون قضای ساده اونها رو. طرف مسئولین آمده به ایشون میگه که آقا سفره مخصوص گذاشتن، تشریف بیارید. مسئولین بزرگان آقایون نه همه اونجا جمعن. ایشون میفرمان مه ان الرب لواحد والاب واحد والام واحده. فرمودن برو پیکارت، خدای ما یکیست، پدر ما و این بردگان یکیست، مادر ما یکیست، من با اینا هم نه با شما. امیدواریم که این مسئله صف اول نماز بودن و خادم امام رضا بودن و این مباحث یه مقداری از حالت تشریفات بیرون بیاد و بره به سمت الگوهای رفتاری حضرت امام رضا سلام الله علیه. خب موضوع بحث بنده مسئله همین اقتصاد مقاومتی است. من چند نکته خیلی سریع سعی میکنم عرض بکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. اولا دوستان بدانید که دو اندیشه
در جامعه ما، در بین نخبگان ما، حتی بین مسئولین در نظام جمهوری اسلامی وجود داره راجع به این مقوله. ما با حمله بر صحت و با حسن ظن به قضیه نگاه میکنیم. اینکه کسانی قطعا وجود دارند بین هم نخبگان، هم بخشی از مسئولین، هم تو رسانه ها که اساسا طرفدار وابستگی و مخالف با پیشرفت عزتمندانه و مستقل اقتصادی این کشورن، تردیدی نداریم. همون کسانی که به عنوان عوامل نفوذ و نفوذی در دستگاه ها وجود حضور دارند، ما اگه یه وقتی بتوانیم این شبکه های نفوذ رو پیدا بکنیم و اینها روشن بشه، و خواهید دید که چقدر از این شبکه ها مانع رشد تولید، مانع رشد استعدادهای کشور و عامل تقویت وابستگی اقتصادی و علمی بودن و هستند. ولی ما حالا با اون بخش کاری نداریم، از دو اندیشه سخن میگیم با حسن ظن که هر دو اندیشه مصلحت جامعه و کشور و انقلاب و جمهوری اسلامی رو میخوان. اما تفاوت این دو اندیشه رو دوستان ملاحظه کنن. یک فکر این است که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی دشمن ندارد، یا این دشمنی ها همه عرضی بوده، مقطعی بوده، یا اگر دشمنی هایی بوده و هست اقتصادی نیست. تو عرصه اقتصاد دشمنی و توطئه و پروژه خصمانه ای وجود نداشته و ندارد. معتقدند به اینکه اساسا اقتصاد عرصه مقاومت و مبارزه نیست. معتقدند به اینکه استقلال اقتصادی نه امکان دارد، نه معنا دارد، نه فایده دارد، و استقلال اقتصادی مساوی است با انزوای اقتصادی. فکر میکنن قطع وابستگی مساوی است با قطع رابطه با جهان. یک فکر که قطع وابستگی و آسیب پذیری و قطع سلطه دشمنان این کشور، سرمایه‌داری صهیونیستی به رهبری کمپانی های آمریکایی و حاکمیت آمریکا ایالات متحده، یک خط اینه که ما اقتصاد پیشرفته با قطع وابستگی و آسیب پذیری از این ناحیه هم میخواهیم هم میتوانیم، و این قطع وابستگی با دشمن، قطع وابستگی از دشمن غیر از قطع رابطه با جهان است. هیچ کس طرفدار قطع رابطه اقتصادی و فرهنگی و علمی با جهان نبوده نه هست. امام کجا این حرف رو زد؟ هی میگن دهه 60 دهه تونروی بوده. امام کجا در دهه 60 گفت ما قطع ارتباط با جهان؟ امام گفت قطع ارتباط با جهانخاران، نه جهان، با دو سه قدرت فاسد و مفسد. تازه اون قطع رابطه هم رابطه سلطه آمیز، قطع رابطه مسلط بر تحت سلطه رو گفتیم. این جریان معتقد است که مقصر تحریم ها هم خود ما بودیم. شعارهایی که در دهه 60 امام داد، امام از ابتدا تو انقلاب از نابودی شاه و رژیم سلطنت گفت، آمریکا رو، صهیونیست‌ها رو، انگلیسی‌ها رو و رژیم‌های وابسته فاسد منطقه رو عصبانی کرد. بعد که شاه سرنگون شد، تشکیل یک نظام مردمی اسلامی با ماهیت انقلابی اشتباه بود، برای که اینا عصبانی ترشون کرد. وقتی که به کشور حمله کردند، امام از دفاع مقدس و سرنگونی صدام سخن گفت، عصبانی تر شدند. وقتی که امام انقلاب اعلام کرد که همه ملت‌های مسلمان مستحق آزادی و استقلال و عزتند و مستحق مردم سالاری در چارچوب شریعتند، و سخن از صدور انقلاب نه به روش نظامی، به روش فرهنگی گفت، عصبانی تر شدند. وقتی امام گفت اسرائیل باید از بین برود، عصبانی تر شدند. طبیعی است این حرفای امام و این مواضع انقلاب آیا تنش برانگیز بوده است یا نبوده است؟ طبیعی است که بوده است، منتها تنش با قدرت‌های فاسد، نه تنش با دولت‌ها و ملت‌های جهان. دفاع از ملت‌های جهان بود، دفاع از دولت‌های مستقل بود. یک کسانی معتقدن اصل این شعارها باعث این تحریم ها و دشمنی ها شده. دیگه حالا امام رفت، خدا رحمتش کنه و اموات شما رو بیامرزه، دهه 60 هم تمام شد، معتقدن به پایان انقلاب، انقلاب تمام شده است، مقصر تحریم ها خود ما بودیم، راه حل مشکلات اقتصادی هم در داخل نیست، فقط در خارج، ما کاری از ملت ما و متخصصین ما و منابع ما بر نمیاد، کلید حل مشکلات اقتصادی در پاریس و لندن و واشنگتنه، کلید این قفل در اختیار خود این ملت و دولت و نخبگان این کشور نیست، کلید بیرون این کشور است نه درون این کشور. این تفکر معتقد است که راه حل عادی سازی روابط، انقلاب زدائی از سیاست خارجی، مکتب زدائی از روابط بین الملل و ارزش زدائی از مناسبات با جهان خارج و به طور خاص با آمریکا و متحدینش هست. شما دیدید هم در خارج این کشور رژیم فاسد آل سعود اعلام کرد جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه که آیا یک حکومت هست یا یک انقلاب. اونا فکر میکنن اگه حکومت باشیم باید مثل امثال آل سعود باشیم. جوابش این است که این جمهوری اسلامی یک حکومت انقلابی است. لازم نیست یا حکومت باشد یا انقلاب، یک حکومت انقلابی و مردمی است و باید اینطور بمانه. اما ظاهراً بعضی از تصمیم گیران داخل کشور هم به همین جمع‌بندی آل سعودی که مورد رضای استکبار جهانی است رسیدند و اونا هم معتقدند که راه حل مباحث اقتصادی در انتخاب بین انقلابی ماندن یا حاکم بودن است. اینا فکر میکنن اینا میخوان حاکم باشن بدون مزاحمت ارزش‌های انقلابی. بله، حاکم انقلابی بودن سخت است، هزینه داره. راحت اینه که بگی دیگه انقلاب تمام شد، ما حاکمی مثل بقیه حاکم ها. اون وقت از اونا سوال خواهد شد که اگر قرار بود انقلاب نباشد، جمهوری اسلامی نباشد، یک حکومت عادی باشه، چه نیازی داشت به چند صد هزار شهید؟ چه نیازی داشت به هزینه هایی که پرداخته شد؟ و بعد چرا شما حاکم بر ما باشید؟ دیگرانی هم هستند از شماها خیلی بهتر چراغ سبز و علامت میدن به غرب. اگر قرار به جلب اعتماد آمریکاست چرا شما؟ خود شاه که بهتر بود. اگر شاه میماند که خاطر آمریکا جمع‌تر بود. اگر قرار بود پیشرفتی با تکیه به امریکا صورت بگیره باید زمان شاه و قبل از انقلاب صورت میگرفت. چه شد که در تمام دوران قبل از انقلاب که آمریکا، انگلیس و اسرائیل تسلط 100% بر این کشور داشتند و ده ها هزار مستشارشون حاکم بر این کشور بودند، چه شد که در اون دوران نه دانشگاه های ما تولید علم داشتند، در حد صفر بود، نه کارخانه ها و اقتصاد این کشور صادراتی به جز نفت داشت و نه هیچ تولید اقتصادی داشت، کدوم پیشرفت؟ بنابراین اینایی که میگن ما باید انتخاب بکنیم دیگه برای پیشرفت اقتصادی، ما انقلاب هستیم یا حکومت؟ خب امام جواب شما رو از همون اول داد، قبل از او قرآن جواب شما رو داده. این اندیشه معتقده که غرب وقتی تعهد میکنه سر پیمانهاش میمانه، به تعهداتش وفا و عمل میکند. هرچی هم بارها تا کنون دیدن که اینها به صریح ترین تعهداتشون عمل نمی کنند، باز اینها میگن نه عمل میکنند. معتقدند آمریکا و صهیونیسم با ما مشکل ذاتی ندارد. این یک اندیشه است. اینا معتقدند ما باید حتی حمایت لفظی قاطعی هم از جنبش های آزادی بخش، از فلسطین، از مردم عراق، سوریه، یمن، بحرین و و و اصلا حمایت نباید بکنیم، به ما ربطی ندارن اینا. ما باید به غرب و به آمریکا اطمینان بدهیم که ما کاری به شما و کاری به اینا نداریم، ما بی‌طرفیم. ما به غرب اطمینان بدهیم که حتی قدرت دفاعی خودمون رو هم تقویت نخواهیم کرد. دیگه موشک هم نخواهیم ساخت. شما میدونید آمریکایی‌ها پیغام دادن به ایران، که به مسئولین ایرانی، که اگر میخواید جزء تجارت جهانی و اینا بشید و اینا ما حمایت بکنیم، باید نهادهای انقلابی مثلا سپاه رو باید منحل کنید. از زمان امام این حرفا رو میزدن. بعدن خواهند گفت که و چنان که گفتن، ما راجع به مسائل حقوق بشر تحریم میکنیم، در رأس حقوق بشر هم حقوق همجنس بازانه. این منطقه اینا، اینو گفتن. شما اگر 80% مردمتونم تو انتخابات ها بیان، بازم این دموکراسی رو ما قبول نداریم. دموکراسی وقتی است که حقوق دموکراتیک اقلیت های جنسی به قول اونا، به تعبیر اونا، رعایت بشود. اینا فردا خواهند گفت و دیروز گفتن، چرا فردا، مسئله حجاب، مسئله احکام قطعی اسلام، اینا مانع جهانی شدن اقتصاد شماست. مگر همین رژیم ترکیه نبود که دهه هاست التماس میکنه، گدایی میکنه جزء اتحادیه اروپا بشه؟ یکی از شرایطی که اروپایی ها براش گذاشتن این بود که باید بگی زنای محسنه جرم نیست، جزء حقوق بشر است. یعنی مردی که زن داره، زنی که شوهر داره، اون مرد با این زنی با هم میتونن رابطه داشته باشن و این اشکالی نداره، جزء حقوق بشره. اگه اینا رو به رسمیت بشناسی، وقت ما روش تأمل میکنیم که جزء اتحادیه اروپا بشه یا نشه. خب ما با یک همچی اندیشه‌ای هم مواجهیم در جمهوری اسلامی که آقا ولش کن بره، خیلی سخت نگیر. و بعد اینقدر ساده لو که فکر میکنن اگر همه یه عقب نشینی ها رو هم بکنن، وقت غرب کمک میکنه اقتصاد ایران بهبود پیدا کنه. و بعد توجه ندارن که خود این نظام سرمایه‌داری دچار صدها بحران اقتصادی است. امریکا 50 میلیون آدم گرسنه داره که اگر هر روز بهشون کوپن و کمک غذایی نکنن، کنار خیابون از گرسنگی میمیرن. کی میخواد به شما کمک کنه؟ کی میتونه به شما کمک کنه؟ کی اصلا میخواد به شما کمک کنه؟ منتها ساده لوحی با حسن ظن که نگاه کنیم، ساده لوحی. یک فکرم این است که موانع خارجی برای اقتصاد کشور وجود داره و این موانع زیاد هم هست، دشمنی هایی هم هست، اما اینا با اصل انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مخالف بودن. اینا تا ما دست از ماهیت نه فقط انقلابی، حتی کم کم اسلامی خودمونم بر نداریم، چون که قرآن تصریح می‌فرماد که لن ترضا انک، اینا از شما راضی نخواهند شد. از خیلی چیزا باید بری عقب، باید بگی غلط کردیم، انقلاب کردیم، خیلی چیزا رو باید بری عقب، یک قدم دو قدم نیست. بعد برای که شما بشی درس عبرت برای بقیه، از شما عقب نشینی ها و ذلت بیشتری میخوان. این تعبیر اقتصاد مقاومتی یک اصطلاح مندرآوردی نیست. حتی در همین علم اقتصاد کلاسیک، اقتصاد سنتی اکادمیک غرب، که یک اقتصاد غیر انقلابی به اصطلاح طبقه بندی میشه، صحبت از مقاوم کردن، مقاوم سازی اقتصاد کشورها هست. اصلا فرض کنید ما یک انقلاب نیستیم، فرض کنید ما الان ابرقدرت منطقه نیستیم، فرض کنید ما یکی از 4 قدرت اصلی جهان در تعیین سرنوشت فعلی جهان نیستیم، که همه اینا رو هستیم به اعتراف دشمنان این انقلاب، خودشون گفتن هستید. فرض کنیم نیستیم، فرض کنیم انقلابی نشده اصلا، ما یک کشور عادی هستیم. تو این بازار سیاه و نبردها و رقابتهای ناسالم اقتصادی جهان، یک اقتصاد یک کشور اگر قدرت انعطاف انقلابی، قدرت انعطاف علمی نداشته باشد، انعطاف غیر از انفعال است، اقتصاد منفعل شکست میخوره، وابسته است، آسیب پذیره. اما یک اقتصاد قوی باید منعطف باشد. اقتصاد منعطف همین اقتصاد مقاومتی است، جلوی آسیب پذیری اقتصادی رو بگیرد. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد کشور شکننده نباشد، یعنی فرمان اقتصاد دست دشمنان شما نباشد، یعنی عالمانه، واقع بینانه، معطوف به منافع مادی و ملی این ملت باشد. اقتصاد پایدار، ثبات اقتصادی، اقتصاد رو به رشد، همه اینها تعابیر دیگری است، حتی تعابیر غیر انقلابی از اقتصاد مقاومتی. یه فکری هم که یک زمانی تو حوزه اقتصاد نوکلاسیک به وجود آمد، یک شرایط مصنوعی برای اقتصادها میشه ایجاد کرد، این فکرم تقریبا شکست خورد. یعنی فضای اقتصاد اونطوری که تئوریسین‌های نوکلاسیک مطرح میکردند که اقتصاد جهانی یک فضای رقابت سالم آرام است، همه چیزش قابل پیشبینی، علمی، دقیق، منظم، اقتصاد داخلی و بین الملل، چون این خبرهای نیست، رو کاغذ این حرفا زده میشه برای شیر مالیدن بر سر تصمیم گیران اقتصادی کشورهای آسیب پذیر این سخنان گفته میشه، واقعیت ندارد. همه کشورهایی در دنیا که اقتصاد موفقی دارند و تعدادشون بسیار کم است و همونهای هم الان مشکلات اقتصادی دارند، ولی همشون همه اقتصادشون رو طوری مدیریت میکنن که بتوانند در برابر نوسانهای خارجی و داخلی، در برابر تهدیدها، در برابر تلاطمهای بین الملل و تلاطمهای داخل اقتصاد خودشون مقاوم کنن. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که طوری طراحی بشود که عیبهای خودش رو سریع پیدا کنه، نقاط قوتش رو بفهمه، نقاط ضعفش رو سریع پوشش بده و آسیب پذیری و شکنندگی رو از داخل و خارج به حد اقل برسونه. یعنی تولید رو در این کشور فعال کنه، توزیع کالا و خدمات و پول رو عادلانه و عاقلانه کنه، یعنی بانکهاش رو، واردات و صادرات و گمرکش رو، مالیاتش رو، اینها رو سیاستگذاری های مجتهدانه و بروز که عیبهایی که پیدا شده سریع برطرف بشود. حتی چنان که محققین و پژوهشگرانی که تو حوزه اقتصاد مقاومتی کار کردن تصریح کردن که گرچه جریان غالب اقتصاد متعارف همین الگوهای کلاسیک اقتصادی است، ولی در همین الگوها هم حتی نظریه پردازانی که نه مسلمانن نه انقلابیان نه با ایران کار دارن توجه دادن که اقتصاد در صورت پیشرفت میکند که شکننده نباشد و مقاوم باشد، و این یک پایه کاملا علمی داره و احتیاج به اصلاح الگوی مصرف و الگوی توزیع کالا و این قبیل دارد، الگوی اشتغال، الگوی صحیح برای واردات و صادرات. بنابراین ما یک چیزی به نام خصومت ها و دشمنی علیه اقتصاد این کشور داریم از بیرون کشور به طور هدایت شده و منسجم، و در داخل هم اینها پایگاه ها و متحدینی دارند، هم به لحاظ نظری و گفتمان سازی که آقا استقلال چیست، آقا شعار بسه، مقصر تحریم ها انقلاب اسلامی بوده، ما باید تصمیم بگیریم که یک انقلابیم یا یک دولتیم و از این قبیل گفتمان سازی در این مسیر، و از اون طرف عوامل نفوذی مفسد اقتصادی در داخل، حتی داخل حاکمیت. دوستان توجه کنید، ما اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی پا بگیره، یک قرارگاه قوی، چنان که تعبیر کردن، یک قرارگاه مدیریتی نظری و عملی دقیق با قرارگاه‌های جزئی ویژه باید تشکیل بدیم. این یک جنگ است. کسانی معتقدند ما مواجه با چیزی به نام جنگ اقتصادی نیستیم. ما نمیگیم اقتصاد جنگی، چون جنگ نیست، ولی جنگ اقتصادی وجود داره. اقتصاد جنگی نه، اما جنگ اقتصادی رو باید بفهمیم که هست و در برابر او آماده باشید. یکی از این شاخه های این قرارگاه باید قرارگاه ویژه‌ای باشد در ادارات حکومتی که به نحوی با تولید کننده ها مرتبطند. باید قرارگاه های تشکیل بشود در اداره های مختلف حکومتی که جلوی سقوط تولید کننده ها رو بگیره. از این به بعد امسال ولو تو دلتون یک شعار دیگه هم باید اضافه کنید بعد از این مرگ ها. بگید مرگ بر همه عوامل ضد تولید. همه کسانی که دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، اجازه رشد تولید رو نمیگیرن، کمک نمیکنن به دامدار و کشاورز و تولید کننده های کارگاه های صنعتی کوچک که اینها فعال بشن. مرگ بر همه موانع که باعث میشه تولید کننده پشیمان بشه، متزلزل بشه، بترسه، خسته بشه، فرسوده بشه، مایوس بشه. در همین حرم مطهر از رضا رهبری صحبت کردن تو همین صحبت اول سال، اگه اشتباه نکنم ایشون گفتن طبق آماری که خود مسئولین دادن نزدیک 60% کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز تولید ما تقریبا خابیده. و با وجودی که عقب نشینی مقطعی یا تاکتیکی یا عقب نشینی در همون حدی که لازم بود در حوزه مسائل هسته‌ای صورت گرفت، البته از اصل مسئله حقوق هسته‌ای که همچنان حق مسلم ماست عقب نشینی صورت نگرفته، اما همین که دو سه مورد توافق شد، این طرف به تعهداتش عمل کرده، باز میبینید با وجودی که طرف مقابل به همه تعهداتش عمل نکرده و دوباره داره تحریم‌هایی رو به شکل‌های مختلف برمیگردونه و اون نامزدهای هر دو حزب صهیونیستی سرمایه‌داری آمریکا که 7-8 ماه دیگه قرار بیان، اونا هم هر دوشون اعلام کردن ما تا بیایم این قرارداد رو پاره میکنیم، و این نشون میده میزان تعهد آمریکا رو به وعده‌ها و قول‌هاش. با وجود این، خب کسانی در داخل معتقدن که کلید دست آمریکایی هاست، دست غربی هاست و اونا وفا خواهند کرد. امیدواریم وفا کنند، اما این توجه بکنید حتی اگر وفا کنند و حتی اگر تمام تحریم ها واقعا برداشته بشود، مشکل اساسی در داخل کشور باید حل شه. فرض کنیم تمام تحریم ها برداشته بشه و بر نگردونن، تازه فضا باز میشه برای کار، تازه مسئول اصلی نهادهای حکومتی در داخل و تولید کنندگان در داخل و بانک ها و و و و اینا هستن. مانع برداشتن، تحریم مانع بوده، فرض کنیم موانع رو بردارن. خب مانع برداشتن معنیش نیست که شما حرکت هم کردید، به مقصد رسیدید. مانع حرکت برداشته شده، حرکت کار اصلی است و این حرکت از درون حکومت و ملت باید اتفاق بیفته. موانع بوروکراتیک رو بردارید، صد مانع قانونی و غیر قانونی و بهانه به اسم استعلام و چه و چه و چه بر سر راه تولید کننده ها قرار ندید. اگر قرار استعلامی بشه خود حکومت بکنه، تولید کننده ها رو از این اداره به اون اداره پاس ندید. اصلا بروکراسی برای چیه؟ کاری کنید که تا یک نفری سرمایه ای داره، هنری داره، تخصصی داره، با رغبت بیاد مراجعه کنه به نهادهای دولتی، بگه آقا من با یک چنین سرمایه، با 20 تا نیروی کار متخصص یا نیروی کار ساده دارم، من برای اینا ایجاد اشتغال میکنم، فلان چیز رو به این میزان تولید میکنم. همین مدارکی که از من میخواید یه بار بگید به شما بدم، در حد ضرورت، حد اقلی نه حد اکثری. احتیاط از این طرفه، رفع موانع تولید احتیاطه، نه ایجاد مانع. احتیاط اینجا خلاف احتیاطه. اگر راست میگید در برابر واردات احتیاط بکنید، به خصوص کالاهای تجملی، چرا اونجا احتیاط نمیکنید؟ چرا گرانترین ماشین های دنیا تو خیابان های تهران داره جولان میده که خود شرکت هایی که توی غرب تولید میکنن میگن از این ماشین چند میلیاردی مثلا ما کلا 100 تا ساختیم، 60 تاش سفارش ایرانه. شما خائنید یا احمقید؟ اونایی که این کارا رو میکنن و اونایی که اجازه میدن. تشریفاتی ترین و تجملاتی ترین کالاهای دنیا تو ایران تو بازارهای ما هست. چرا؟ کشوری که به قول شما تحریمه، با کدام مجوز عقلی و شرعی اینطور گله گشاد دروازه هاست که هر کس هر چی دلش میخواد با پول میگن ارز کم داریم، میگن تحریمیم. تشریفاتی ترین کالاهای دنیا اینجاست، کالاها و وسایلی که ما در خیلی از کشورهایی که به اصطلاح پیشرفته هستند در سطح مصرف عمومی مردم نمیبینیم. ایناست که یا خیانت و یا حماقت است. پیشنهاد اینه که سال اقدام به عمل یک قرارگاه قوی حکومت بزنه موانع بروکراتیکو برداره. تحقیق کنید چرا 60% کارگاه ها و مزرعه ها تعطیلن. برید ازشون بپرسید تا به شما بگن چرا. به شما بگن چرا. بگن که اغلب موانعی که بر سر راهشون موانع حکومتی و دولتی است. اغلب موانعی که بر سر راهشونه مسئله واردات است، مسئله مالیات‌های ناعادلانه و غیر عاقلانه است، مسئله سیاست‌های غلط بخشی از بانک‌هاست و از این قبیل. خودتون رو اصلاح کنید. کلید در داخل این کشوره، کلید تو واشنگتن نیست. اگرم باشه اونا کلید قلابی به شما میدن، اونا به شما قفل میدن، کلید نمیدن. آمریکا کلید نمیده، قفلهای بیشتری میده، یا کلیدی میده که تو این قفل بشکنه و دیگه باز نشه هیچ وقت. اصلا من سوالم اینه چرا آمریکا و سرمایه‌داری غرب که 37 سال این انقلاب به اونا صدمه زده، چرا اونا باید منافع ما و خیر ما و پیشرفت ما رو خواسته باشن؟ منطقی اصلا؟ اونا جز دنبال منافع خودشونن، جز دنبال صدمه زدن به ما هستن. بخشی از سیاست‌ها و قوانین بروکراتیک و ادارات حکومتی ما مانع اقتصاد مقاومتی اند. انقلاب اسلامی دنبال استقلال اقتصادی این کشور، دنبال رفاه عمومی همه ملت و به دنبال پیشرفت اقتصادی این کشور بوده و اینا هر سه هدف اسلامی و انقلابی اند. دنبال ارتباط آزاد سالم با همه اقتصادهای جهانی و با همه جهانه. ولی رسیدن به این هدف بدون اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد عقلانی، علمی، یعنی اقتصاد آگاهانه و عالمانه، یعنی اقتصاد عدالت محور، یعنی اقتصاد پیشرفت تو هم با عزت این کشور، اینا اهداف اسلامی انقلابی هن. جوانایی که نمیدونن این رو بدونن، تحریم ها از سال 58 شروع شد، ربطی به مسائل هسته ای نداشت. چند ماه از انقلاب اسلامی نگذشته بود تحریم های آمریکا و غرب علیه ایران شروع شد. بله در 7-8 سال گذشته این تحریم تشدید و شدیدتر شد، ولی از همون اول انقلاب در مقاطع مختلف این تحریم ها بود. حالا تو این دوره ها تحریم نظام بانکی، تحریم نفتی، تحریم بنزین، تحریم دارو، تحریم بخشی تجهیزات، تحریم تکنولوژی، تحریم حمل و نقل در کشتیرانی، بیمه حمل و نقل و این مسائل. ولی به شما بگم اگر ما اقتصاد داخل رو درست مدیریت میکردیم و الان هم درست مدیریت کنیم، به خدا در برابر هیچ کدوم از اینا از پا در نمیای. مشکل از درونه. ببین اگه یک خانواده اقتصادش تحت فشاره تو محله، یک کسانی، نه همه، یک کسانی باش مشکل دارن، ای اگر در داخل خانه مصرفش رو اصلاح نکنه، بودجه‌ای که داره درست تقسیم بندی نکنه، کارش رو منظم تر نکنه، خب معلومه شکست میخوره. ما کشورهایی داریم که الان اسمشونه وقتی میارن میگن آقا ما نمیدونم کی بشه بشیم فلان کشور. خب همین کشورها هیچ کدوم از منابع ما رو نداشتن. ما از بچگی میشنیم میگن ژاپن، آلمان. خب این ژاپن و آلمان اولا که مستقل نبودن، اینا تا همین الان هم استقلال سیاسی و اقتصادی ندارن، ولی در این حال پیشرفت های اقتصادی که کردن برای این بود که مصرف خانواده ها در همه چیز از همه اکثر خانواده های ما کمتر بود، تولیدشون بیشتر. اینا که نه نفت داشتن نه هیچی داشتن، اینا با کار، با نظم، با اصلاح الگوی مصرف رشد اقتصادی کردن، ضمن اینکه البته استقلال اقتصادی و سیاسی هم نداشتن و ندارن. خب حالا فرض کنیم این 7 ماه هم گذشت و رئیس جمهور بعدی آمریکا آمد و گفت آقا اصلا اون رئیس جمهور آمریکا غلط کرد، این چیزا رو امضا کرد، اون هم تازه کلاتونو برداشت، دروغ گفت. خیلی خب، دوباره همه این تحریما رو برگردوندن. یه احتمال که هست، همین الان که دارن بخشیشو برمیگردونن به اسمای دیگه ای. آیا با امید کاذب، شادی کاذب ایجاد کردن اقتصاد یک کشور راه میفته یا فریب افکار عمومی است؟ بلت بار تحریم ها ظاهرا کمتر شده و میشه و امیدواریم کلش برداشته بشه، امیدواریم همه پولا برگرده. فرض کنید همه پولا برگشت، اگر ما الگوی مصرفمون رو و روش کار ادارات دولتی رو اصلاح نکنیم، کل این پولا چند سال نشده تمام میشه، اتفاقا به تورم اضافه میکنه، به نابودی تولید کننده داخلی، به واردات مختلف اضافه میکنه. واقع بین باشیم، تمام بحث ما اینه، واقع بین باشیم و امیدوار، امید صادق نه امید کاذب. اینا با این تحریم ها میخواستن تورم رو در این کشور زیاد کنن، کمبود کالا و وضعیت رفاهی اقتصادی جامعه رو به چالش بکشن، نرخ تورم، نرخ بیکاری بالا بره، شاخصهای رفاه اقتصادی پایین بیاد. با تحریم‌های نفتی، کالایی، بانکی، تکنولوژیک، حمل و نقل هم تورم زیاد بشه و هم نرخ بیکاری. و اهدافی که داشتن این بود که اقلن رفتار جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و اینا اعلام کنن ما دیگه انقلاب نیستیم، ما اشتباه کردیم، مقصر تحریم‌ها خودمون بودیم، مردم رو خسته کنن، به مردم تلقین کنن که ملت اگر این شعار مرگ بر آمریکا نباشه شما همه تون میلیاردرید فردا. چنان که زمان مشروطه میخواستن یک عده‌ای رو بازی بدن، مشروطه خواهان انقلابی اسلامی رو از صحنه حذف کردن، یک مشروطه انگلیسی قلابی رو آوردن، بعد به مردم میگفتن شعار بدید که مشروطیت. مردم نمیدونستن مشروطه چیه، میگفتن مردم شعار انقلاب عدالت خانه بود، میگفتن ما عدالت میخوایم نه استبداد نه استعمار. بعد آمدن گفتن نه اینو نگید، کنستیتوسیون مشروطیت شعارهای فرانسوی انگلیسی اینا. بعد مردمی که جلو اونجا جمع بودن از رهبران اصلیشون که جلو افتادن گیر اینا افتادن، این تیپایی که از سفارت انگلیس الهام میگرفتن دیگ پلو برای متحسنین مشروطه تو سفارت انگلیس میزدن، یه مرتبه گفتن دیگه شعار اسلام و عدالت و اینا ندید، بگید که کنستیتوسیون. بعد مردم گفتن یعنی چی؟ گفت یعنی هر کس هر روز یک نون و یک سیخ کباب. گفتن این که خیلی خوبه، همین شعار رو میتیم. نتیجهش این شد که انقلاب مشروطه یک انقلاب دینی مردمی ضد استبداد ضد استعمار، بعد 20 سال نتیجهش شد حکومت پهلوی و رضاخان، حکومتی بدبختر، وابستتر، نوکرتر و عقب‌مانده‌تر و دیکتاتورتر. هدف بعدشون اینه که اگر بتونن ساختار حکومت رو، اصل حکومت رو تغییر بدن. اینا خواستن تو انتخابات هم دخالت کنن، آمدن گفتن که لیست دادن به کی رای بدید به کی رای ندید. البته این معنیشی نیستش که هر کس تو هر لیستی بوده انگلیسی بوده یا نبوده، ولی بس توطئه دشمنه، توطئه دشمن. اونا گفتن باید کسانی که هم فکر ما هستن، طرفدار عقب نشینی از اصول انقلابند، اونا باید بیان، نه اونایی که بر سر مبانی انقلابند. ولی این معنیشی نیستش که لیست هایی که در انتخابات داده شده واقعا یه عده لیست انگلیسی هن، یه عده لیست آمریکایی هن، یه عده لیست فلان. نه، بحث اشخاص و جناح های داخلی نیست، دارم اشاره میکنم به توطئه دشمن. اونا میخوان با این دسته بندی ها ملت را نسبت به اصول مردد کنن و به جان همدیگه بندازن و بعد به همه حالی کنن که اگر میخواید اقتصادتون با یه بشکن درست بشه، یواشکی بگید غلط کردید، بلند نگید. بعد که یواشکی گفتی، بعد میگن حالا بلند بگید، با صدای بلند بگید. و الا وقتی که تو افسار اقتصاد، تو افسار همه چیز تو بسپری دست دشمنت، او کجا متوقف میشه در فشار آوردن بر تو و تو کجا متوقف میشی در فشار پذیری؟ دنبال تغییرات میان مدت و بلند مدتند و باید ما به این قضیه توجه داشته باشیم. اینا همونا این که قرآن شریف میفرماد تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، با تجاوز و گناه و فساد میخوان بر تمام دنیا چیره بشن. استکبار همینه. اونایی که قرآن میفرماد من الذین اشرکوا اذن کثیرا، از مشرکین اذیت و آزار زیادی دیدید و میبینید. با قدرت هایی شما طرفید در دنیا که قرآن اینا رو افشا کرده. بعضی ها قرآن میخونن برای ثوابش، به معنیش کار ندارن، مثل که توجه ندارن که قرآن مال همه زمان هاست. فکر میکنن این آیات مربوط به مستکبران همون هزار و چند هزار سال پیش بوده و تمام شده رفته. فکر میکنن همه قصه و داستان بوده مربوط به گذشته. حتی قصص قرآن هم ناظر به آینده است، برای درس به ماست. گذشته رو مگر میگه برای آینده است. این هم ما با کسانی و جبهه مقابلیم که طرح‌های نجات بخش رو تحریف و واژگونه میکنن. یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، آگاهانه ارزش‌ها رو منقلب و واژگون میکنن. ما با جبهه‌ای در دنیا روبرو هستیم که در لباس اصلاح افساد میکنه. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قرآن راجع به همینا داره حرف میزنه، همینا الان هم هستن. فرعون و ابو جهل و ابو سفیان و اینا که نمرود و اینا که اشخاص خاصی فقط نبودن، این خط که ادامه داره. قرآن هم به تجاوز مهاجمین بیگانه از بیرون اشاره میکنه، هم به افراد ضعیف و وابسته در درون جبهه اسلام که بخششون منافقند، آگاهانه دو روح هستند، بخششون هم منافق نیستند، ضعیفند، ضعف فکری، ضعف عملی. خداوند فرمود اینها با کسانی روبرو هستید که اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اصلا اینا به آخرت عقیده ندارن، دنیا هدفشونه، اینا به ارزش ها فکر نمی کنن. لتجدنهم احرس الناس علی حیات، اینا حریص ترین موجوداتن نسبت به ماندن در این دنیا، چطور به اینا اعتماد میکنید؟ من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه، اینا کسانی هستند که مشرکین، کسانی هستند که ازشون سوال کنید دلش بخواد هزار سالم توی عالم بمونه. اینا اصلا چسبیدن به اینجا، با شما با ایدئولوژی اصالت دنیا طرفید، با کسانی که ترا كثيرا منهم يصارعون في الاثم والعدوان، اینا هر جا که صحبت گناه و تجاوز و ظلمه شتاب میکنن، مسابقه میکنن که کدومشون زودتر برسن. وقتی امام میگه غرب صهیونیسم، اینا هن. چرا کسانی فکر میکنن اینا دشمن نیستن، به اینا میشه اعتماد کرد، به اینا میشه محب دل باخت؟ قرآن مگه سری نگفت که کسانی که به کفار بیش از مؤمنین علاقه دارن و اظهار محبت میکنن و دل میدن، اینا مؤمن نیستن، منافقن؟ در چند آیه قرآن ذکر شده این حالت که آقا اینقدر واندید در برابر دشمنانتون، چرا به اینا اعتماد میکنید؟ چرا لبخند میزنید؟ وقتی صد بار لبخند میزنی دیگه روت میشه بگی مرگ بر آمریکا بهش؟ وقتی که یک سر احوال آمریکا رو بپرسی و تسلیت و تبریک و اینا، بعد روت میشه بگی مرگ بر آمریکا دیگه؟ مذاکره روشن بود برای چی بوده؟ مذاکره در مسئله هسته‌ای بود برای احقاق حقوق این ملت، حقوق هسته‌ای و غیر هسته‌ای و شکستن تحریم‌ها، نه در هیچ حوزه دیگری، نه مقدمه احیاء رابطه با آمریکا. رهبری در همین حرم اول سال چی گفت ایشون؟ گفت آقا ما دشمن داریم، تعارف هم نداریم، دشمن ما آمریکاست. برادران و خواهران، کسانی هستند، افرادی که با حسن زن بهشون هم نگاه میکنید، به قصد خدمت به کشور، اینا معتقدند آمریکا دشمن ما، دشمن انقلاب اسلامی نیست. ما باید تکلیفمون رو با این دوتا فکر روشن کنیم، آمریکا دشمن این انقلاب هست یا نیست، این رو باید روشن کنیم، و این دخالت داره در این که چه تصمیمات اقتصادی بگیریم. آیا آمریکا استکبار هستن، واقعیت داره، یا ما متوهمیم؟ اینا دشمنن یا نیستن؟ برنامه آینده چیست؟ اقتصاد، پیشرفت اقتصاد کشور در سازش با آمریکاست یا در اقتصاد مقاومتی است؟ این دو خطی است که باید تعیین تکلیف بشود. قرآن می‌فرماید اینا کسانی هستند که کل ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم فریقا کذبوا و فریقا یقتلون. هر وقت انبیا سراغ این تیپا آمده، یک عده از اینا رو کشتن، یک عده ای رو تکذیب کردن، وقتی که طبق منافع و تمایلاتشون نباشه. اما اگر یک اسلام آمریکایی، شیعه انگلیسی، سنی آمریکایی باشه، با منافع اینا تعارض نداشته باشه، چرا به اون دین و مذهب احترام میذارن؟ عید فطرم میگیرن، سفره عید نوروزم میندازن، عید فطرم میگیرن، کفشم در میاره، اوباما میره تو مسجد. با او اسلام مشکلی نداره، اسلامی که آمریکایی باشه مشکلی نداره. کلما آهدوا عهدا نبذه فریق منهم. قرآن میفرماید اینا هر پیمانی که با شما میبندن، در اولین فرصتی که بتوانند و احساس خطر نکنند، پیمان ها رو میشکنند و وفادار نمیمانند. نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. تمام حتی ارزش های مسیحی و دینی که ادعا میکنن صهیونیست ها، حتی ارزش های یهودی را هم رعایت نمیکنن، دروغ میگن، کتاب خدا رو پشت سر میندازن، كانهم لا يعلمون، انگار هیچی نمیدونن و نشنیدن. يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. علمم که میگن دنبال علمی هستن که صدمه بزنن به دیگران، دنبال منافع دیگران نیستن. آخرین بخش عرایزم یک خطابی هم با خودمون، با ملت عرض بکنم. در کشور ما برادران و خواهران، الگوی مصرف ما بسیار خطرناکه. با این نحوه مصرفی که ما داریم تو زندگیمون میکنیم، جزء ملت‌های اسرافگر عالم ما. خداوند فرمود ان الله لا يحب المسرفين، خدا بدش میاد از اسراف کننده. اسراف یعنی بیش از نیاز واقعی مصرف کردن. طبق آمار جهانی و آمار داخلی، ملت شریف ایران جزء مصرف کننده ترین ملت های جهان و یک ملت غالبا مصرف است. ما با این طرز مصرفمون نمیتونیم به اقتصاد مقاومتی ادامه بدیم. بسیاری از خانواده ها در کشورهای غیر مسلمان بنده دیدم از شرق تا غرب، هم تو همین اروپا تا ژاپن، خانواده ها استاد دانشگاه خونش رفتم، اغلب اینا خونه هاشون از خونه های ما، مصرفشون از مصرف ما کمتر است. به اندازه ما دور نمی ریزن، به اندازه ما نمی خورن، به اندازه اغلب ماها ریخت و پاش ندارن. بله ما یک طبقه محرومی داریم که اونا ندارن که مصرف کنن، کم دارن، اما بسیاری از ملت ما دارن و مصرف میکنن بیش از نیازشون. این آمار رو توجه کنید و بترسیم. این هم به ضرر آخرت ماست، هم به ضرر دنیای ماست. اگر 100 میلیارد پول ما هم آزاد بشه و بیاد، با این مصرف و این نحوه کاری که ما میکنیم شکست میخوریم. ملت ایران یک ملت تولید کننده نیست، مصرفش از تولیدش بیشتره، وارداتش از صادرات غیر نفتیش بیشتره، مصرفش از نیازش بیشتره. ما در کشورهایی که به اصطلاح پیشرفته هم میگن بهشون، دیدیم اکثر خانواده هاشون از ماها ساده تر زندگی میکنن، مصرف آب و انرژی و برق و سوخت و بنزینشون از ما کمتره، زندگی هاشون ساده تره. این آمار رو عرض بکنم، عرضم رو ختم بکنم. در حوزه انرژی ایران جزء 10-12 کشور پرمصرف اول جهان است، با این که از نظر جمعیت ما جزو 10-12 کشور اول جهان نیستیم، ما جزو کشورهای خیلی پایین تریم. 160 میلیون تن انرژی در سال داریم مصرف میکنیم. شدت انرژی شاخصی است که به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی در یک کشور اتفاق میفته. ایران 3 برابر متوسط جهان داره انرژی مصرف میکنه. به ازای هر 1 ریال تولید 3 برابر کشورهای همشأن خودمون داریم انرژی مصرف میکنیم. هر 10 سال 1 بار انرژی، مصرف انرژی در ایران 2 برابر میشه. یعنی نرخ متوسط، نرخ رشد 5% برای هر 10 سال، و این یعنی مصرف انرژی ایران سالانه 5 برابر اندونزی است. اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهانه، جمعیتش چقدره؟ جمعیت ما چقدره؟ 5 برابر اندونزی. چین، برید سراغ چین، چین پر جمعیت ترین کشور جهانه، مصرف سرانه انرژی ما 2 برابر چینه. هند، مصرف انرژی ما 4 برابر هنده. مصرف سرانه برق در ایران 3 برابر جهانه، میانگین جهانی است. مصرف خانگی جهان حد متوسط 900 کیلووات در ساعت در سال، در ایران نزدیک 3000 کیلووات ساعت در سال. ما جزو 15-16 کشور پرمصرف برق در کشوریم. در مورد گاز، ایران 3 مصرف کننده گاز جهانه. بیشترین مصرف گاز در جهان مال آمریکا، روسیه و ایران است. وقت تولید ما با تولید آمریکا و روسیه، ولی مصرفمون ماشاءالله در هم حد. ایران 3 کشور مصرف کننده گاز جهان بعد از آمریکا و روسیه است. 10-10.5-11% رشد در سال داره، یعنی بازم داره گسترش پیدا میکنه. ظرف 7 سال تو مصرف گاز در ایران تقریبا نزدیک 2.5 برابر شده. در آب، ایران از 70% کشورهای جهان مصرف آبش بیشتره، با اینکه ایران یک کشور خشک و بی آبه. در 10-20 سال آینده ما که رفتیم، این بچه های ما و نوه های ما یادشون باشه، مشکل آب خوردن و آب کشاورزی خواهند داشت. در مورد نان، مصرف ایران، سرانه ایران 3 برابر اروپایی هاست. نانی که دور می‌ریزیم، به خصوص شکر، ایران بالاتر از میانگین جهان شکر مصرف میکنه ملت ایران. در مورد روغن همینطور. در مورد حالا آثار پزشکی و بهداشتی و بیماری هایی که بعد از اون ایجاد میشه بحث دیگری است. مصرف در کشور سال به سال داره اضافه میشه. تولید کننده های ما تا با یک مشکلی برمیخورن متاسفانه تولیدشون رو کم میکنن. حالا اون بخشی که مجبورن بحث دیگریه و الا نه. کالاهای تجملی و مصرف به شدت وارد میشه. قاچاق در کشور کنترل نمیشود. حالا میگن مرزا رو ما نمیتونیم کنترل کنیم. فروشگاه ها رو که میتونید کنترل کنید. شما از اصناف، از مسجد محل، از بسیج، از مردم بخواید هر مغازه و فروشگاهی که کالا یا قاچاق داره به فروش میرسونه باید با او برخورد بشه و افشا کنن، جایزه بگذار ببین چند تا قاچاقچی در سال لو میره. بگید هر کس هر کالا یا قاچاقی رو کشف کرد اینقدر درصد بهش جایزه میدیم. بگید هر کس رشوه یا اختلاسی رو مطلع شد تو دستگاه حکومتی اگر بیاد افشا بکنه با توضیح بده، مدرک بده و کمک کنه که افشا بشه، هم امنیتش رو ضمانت میکنه حکومت، هم بهش این مقدار جایزه میدیم. اصلا جایزه نمیخواد این ملت. شما به این ملت اعتماد کن، این ملتی که مشکلات بزرگی مثل تروریسم و جنگ و چه رو حل کرد، نمیتونه مشکل قاچاق و رشوه و اینا رو حل کنه. مشکل اصلی در سیستم هست که این کالاهای تجملی، ماشینهای گران و این آخرین نکته عدم ثبات در سیاست ها. آقا اقتصاد، تولید، کشاورزی، صنعت، آموزش، پژوهش، دانشگاه، اینا چیزایی نیست که سیاستاش هست چهار سال عوض شه. اینا مسائل سیاستهای ثابت میخواد. باید روشن هر انتخاباتی توی مملکت میشه، چه دولت چه مجلس، از یک سال به انتخابات فضا انتخاباتی شروع میکنن، آماده یک کی رأی بیاره کی نیاره، بعدش یک سال و خورده صرف تصفیه و جاگزینی آدما، اتوبوسی برن اتوبوسی بیان، از یک سال و نیم به انتخابات بعدی هم باز دارن آماده میشن برای انتخابات بعدی. همش هر گروهی میترسه که کی از دولت یا مجلس بره بیرون یا کی بیاد. با این وضعیت نمیشه. دولت و مجلس و شوراها باید اختیاراتشون روشن باشه، کدوما متغیر کدوما ثابت. شما نمیتونی یک سیاست بانکی یا وارداتی یا تولیدی یا مالیاتی اعلام بکنی سه سال بعد ولش بکنی. این یک نکته، ثبات در سیاست ها. باید تولید کننده بفهمه که میتونه روی 10 سال آینده حساب کنه. یه مرتبه واردات نمیاد پدرشو در بیاره. دوم، نظارت بر قوانین. این همه قوانین و مصوبات خوب در این مملکت هست، نظارتی وجود نداره. ما خلع قانونی نداریم، ما تراکم قانون داریم، اجرا نمیکنن، تصمیم میگیرن تو حوزه فرهنگ، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه‌های مختلف. خب کی باید نظارت کنه؟ کی به اینا عمل کرد؟ چرا عمل کرد؟ چقدر کرد؟ نظام پاداش و تنبیه، امیرالمؤمنین فرمودن سلام الله علیه، اگر نتوانید نظام پاداش و تنبیه رو درست رعایت بکنید، اونایی که تخلف کارند یا تنبلند تنبیه نشن، ادامه میدن به کارشون، وقت اونایی هم که زحمت کش و صالح و قوی هستن مایوس میشن، میگن من چرا بیشتر از بقیه کار کنم؟ وقتی که کسی فرق من و یه آدم مفخر رو نمیدونه، چرا من این کار رو بکنم؟ اینا مسائلیست که باید بهش توجه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.